تراک 63 صفحه 242. از آیه شریفه قل اللهم مالک الملک پاورقی یکم و آیه لله ملک السماوات والارض پاورقی دوم و آیه تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات تا آنجا که می‌فرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا پاورقی سوم، هم که مالکیت آسمان ها و زمین را تحلیل می کند به اینکه خداوند آنها را آفریده، استفاده می شود که اگر خدای تعالی را مالک آسمان ها و زمین دانسته است، برای این بوده که وجود و واقعیت آن از خداوند است و بنابراین باید گفت به همین جهت کسی شریک ملک خدا نیست و مالکیتش قابل زوال و انتقال و واگذاری به غیر نبوده و معقول نیست که کسی او را از مالکیتش عزل نموده و خود به جایش بنشیند. آیه شریفه اینما امرهو ازا اراد شیئن ایقول له کن فیکون و سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی پاورقی چهارم نیز به همین معنا تفسیر می شود، زیرا آیه دوم بیان می کند که ملکوت هر چیزی همان کلمه کن است که خدای سبحان می گوید و گفتن او عین فعل و ایجاد اوست. پس معلوم شد که ملکوت همان وجود اشیاست از جهت انتسابی که به خدای سبحان داشته و قیامی که به ذات او دارند و معلوم است که چنین امری قابل شرکت نبوده و ممکن نیست چیز دیگری با خداوند در آن شرکت داشته باشد و بنابراین نظر در ملکوت اشیا به طور قطع آدمی را به توحید هدایت می کند. همچنان که فرمود اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون پاورقی پنجم. و این مضمون همان مضمون آیه سوم سوره ملک است که قبلا ذکر شد. با در نظر گرفتن این مطالب اگر در جمله و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و همچنین سایر آیات مربوط به آن دقت شود، به خوبی معلوم می شود که منظور از نشان دادن ملکوت آسمان و زمین به خاطر آن است که خداوند خود را به ابراهیم نشان دهد، منتها از طریق مشاهده اشیا و از جهت استنادی که اشیا به وی دارند، زیرا وقتی که این استناد قابل شرکت نبود، هر کسی که به موجودات عالم نظر کند، بیدرنگ حکم می کند به این که هیچ یک از این موجودات مربی دیگران و مدبر نظام جاری در آنها نیست. پس این بت‌ها مجسمه هایی هستند که دست بشر آنها را تراشیده و بدون اینکه در این باره از ناحیه خداوند دستوری داشته باشند، اسم خدایی را بر آنها نهادند. غافل از اینکه معقول نیست دست پرورده ی انسان مربی و مالک خود او باشد. همچنین قابل پذیرش نیست که اجرام آسمانی، ستاره، ماه و خورشید مالک و مدبر تکوینی عالم باشند، در حالی که خودشان دارای تحول و طلوع و غروبند و به زودی توضیح بیشتر این معنا خواهد آمد. پاورقی ها 1. سوره آل عمران آیه 26 2. سوره مائده آیه 120 3. بزرگوار خدایی که ملک هستی به دست قدرت اوست و او بر همه چیز توانایی دارد، تا آنجا که می فرماید آن خدایی که هفت آسمان بلند را به طبقاتی منظم بیافرید. سوره ملک آیه 3 4. سوره یاسین آیه 83 5. آیا نظر نکردند در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه که خداوند آفریده است؟ و آیا نظر و فکر نکردند در اینکه ممکن است اجلشان نزدیک شده باشد؟ پس وقتی حاضر نباشند آیات خدا را بشنوند، دیگر به چه سخنی ایمان خواهند آورد؟ سوره اعراف آیه 185 ادامه متن. ولی یکونه من الموقنین، لام در کلمه یلی یکونه برای قایت و گرفتن نتیجه است و جمله مورد بحث عطف است به جمله دیگری که حذف شده و تقدیر آن چنین است: لیکونه کذا و کذا و لیکونه من الموقنین. و یقین عبارت است از علم 100% که به هیچ وجه شک و تردیدی در آن رخنه نداشته باشد و بعید نیست که غرض از ارائه ملکوت این بوده که ابراهیم علیه السلام به پایه یقین به آیات خداوند برسد، به طوری که در جای دیگر فرموده و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. پاورقی یکم. همان یقینی که نتیجه اش یقین به اسماء حسنا و صفات اولیای خداوند است و این مرحله همان مرحله است که درباره رسیدن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله آن پایه فرموده است: سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. پاورقی دوم. و نیز فرموده: ما زاغ البصر و ما طغى لقد را من آیات ربه الکبری. پاورقی سوم. و این یقین به آیات پروردگار نهایت و علا درجه ایست که انبیاء علیهم السلام در سیر تکاملی خود می توانند به آن برسند. و اما ذات پروردگار، پس قرآن کریم ساحتش را عالی تر از آن دانسته که ادراکی به آن تعلق گیرد و احاطه کند و وجودش را امری مسلم و مفروغ عنه دانسته است. قرآن کریم برای علم یقینی به آیات خداوند آثاری برشمرده است که یکی از آن آثار این است که پرده حواس از روی حقایق عالم کون کنار رفته و از آنچه در پس پرده محسوسات است، آن مقداری که خدا خواسته باشد ظاهر می شود. و در این باره فرموده است: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پاورقی چهارم. و نیز فرموده: کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. پاورقی پنجم. پاورقی ها یک. و از ایشان امامانی قرار دادیم تا به امر ما آنان را هدایت کنند و این پیشوایان وقتی سزاوار مقام امامت شدند که خیشتنداری از خود نشان دادند، مردمی بودند که به آیات ما یقین داشتند. سوره سجده آیه 24. دو. منزه است آن کسی که بنده خود را در شبی از مسجد الحرام تا به مسجد الاقصا برد، همان مسجدی که ما اطرافش را با برکت کردیم. بنده خود را یک شبه این همه راه بردیم تا از آیات خود به اون نشان دهیم. سوره اسراء آیه 1. 3. چشم رسول الله خطا و طغیان نکرد. سوگند می‌خورم که آیاتی از بزرگترین آیات پروردگار خودش را دید. سوره نجم آیه 18. 4. نه، چنین نیست که شما پنداشته اید. اگر یقین داشتید دوزخ را خود می دیدید. سوره تکاثر آیه 6. 5. به حق کتاب فرمان بران خدا در مراتب عالیه قرار دارد و تو چه می دانی که آن مراتب چیست؟ کتابی است که در آن جمیع اطاعتهایشان نوشته شده و مقربان درگاه خدا آن را مشاهده می کنند. سوره متففین آیه 21. ادامه مد: فلما جن علیه اللیل را کوکبا. راغب در مفردات خود گفته است جن به فتح جیم در اصل لغت به معنی مستور بودن از حواس است. گفته می شود جنه اللیل و یا اجنه اللیل و یا جن علیه اللیل، یعنی شب آن را پوشانید. و معنای اجنه این است که چیزی را پرده و پوشش آن قرار داد. و تفاوتی که در معنای مجرد این کلمه با معنای مزید آن هست، نظیر تفاوتی است که در مجرد ماده قبر و ماده سقا و مزید آن هست. چون معنای قبر توهو این است که من او را در قبر کردم و معنای اقبر توهو این است که من چیزی و یا جایی را در اختیار او گذاشتم تا خود را دفن نموده یا بپوشاند. و همچنین معنای سقای توهو این است که من او را سیراب کردم و معنای اسقیتهو این است که من آب و یا شربتی را در اختیارش گذاشتم تا خود را سیراب کند. و معنای جن علیه کذا این است که فلان چیز را بر او انداخت. و به همین معناست آیه شریفه که می فرماید فلما جن علیه اللیل را کوکبن. پاورقی یکم. پاورقی یک. مفردات راقب صفحه 96. ادامه مد: خلاصه کلام این که معنای جن علیه اللیل تنها فرارسیدن شب به غروب آفتاب نیست، بلکه معنایش این است که شب بر او پرده افکند. و این جمله دنباله نفی الوهیتی است که از اسنام کرده و با نفی مزبور مربوطند به جمله و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. و بنابراین خلاصه معنا این می شود که ما ملکوت اشیا را به او نشان می دادیم و نتیجهش این شد که بلا فاصله الوهیت اسنام را ابطال نموده و در همین حال بود که شب پرده ظلمت خود را بر او افکند و او چشمش به ستاره ای افتاد و چنین و چنان گفت. و در این که لفظ کوکب را نکره آورد، اشاره است به اینکه گرچه ابراهیم علیه السلام اشاره به کوکب معینی کرده است، ولیکن چون مقام مقام نقل احتجاج اوست و چون احتجاج مزبور مبتنی بر خصوصیات آن کوکب نبوده است، از این جهت خصوصیات آن کوکب و ثابت بودن و یا سیاره بودن آن هیچ دخالتی در احتجاج نداشته و احتجاج او با هر کوکبی که طلوع و غروب داشته باشد صحیح و تمام است. آری، نکره آوردن کوکب برای فهماندن این نکته است، نه برای اینکه بفهماند ابراهیم علیه السلام اشاره به کوکب غیر معینی کرده، زیرا اولا این معنا با دیدن و اشاره کردن نمی سازد و به کسی که چشم بسته اشاره به یکی از هزاران کوکب بکند نمی گویند فلانی کوکبی را دید و به آن اشاره کرد. پس معلوم می شود که ابراهیم علیه السلام اشاره به کوکب معینی کرده است. و ثانیاً از ظاهر آیات این نیز استفاده می شود که در آن عصر مردمی بودند که کوکب معینی را که همان کوکب مورد اشاره ابراهیم بوده می پرستیدند و این معنا را هم می دانیم که سابعون هر کوکبی را احترام نمی کردند، بلکه تنها سیارات را مقدس می شمردند و به طوری که از قرائن برمی آید ستاره مذکور همان ستاره زهره بوده است، برای اینکه سابعین تنها سیارات هفتگانه یعنی قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری و زحل را احترام می کرده و حوادث عالم را به آنها نسبت می دادن و آن اهالی هند و بعضی از جادوگران و بت‌پرستان عرب و غیر عرب بودند که ستارگان ثابت را مقدس می شمردند. و چون قرآن در داستان ابراهیم شمس و قمر را بعد از آیه مورد بحث ذکر کرده است، بنابراین سیاره کوکب یکی از پنج سیاره دیگر بوده و چون عطارد مدار تنگ تری دارد و بسیار کم دیده می شود و زهره در بین آن چهار سیاره دیگر از جهت تنگی مدارش نمی تواند بیش از 47 درجه از خورشید فاصله بگیرد و همیشه همراه خورشید است، از این جهت به ذهن می رسد که کوکب مزبور همان زهره بوده است، چرا که زهره گاهی قبل از خورشید طلوع می کند و عوام آن را ستاره صبح می نامند و گاهی در دنبال آن قرار گرفته و در نتیجه بعد از غروب خورشید در همان طرف مغرب ظاهر می شود و چیزی نمی گذرد که غروب می کند. و گاهی که این وضع در نیمه دوم ماه یعنی شب 18، 19 و 20 ماه قمری اتفاق می افتد، ظهور زهره تقریبا با غروب خورشید و غروب آن تقریبا با طلوع ماه مقارن می شود. زیرا در این شبها اول آفتاب غروب می کند و پس از آن ستاره زهره هویدا شده، پس از 1 یا 2 ساعت در همان جهت غربی افق غروب نموده و پس از آن بلا فاصله و یا به فاصله مختصری از ماه طلوع می کند و این خصوصیت تنها در ستاره زهره است. و اگر در مشتری و مریخ و زحل هم اتفاق بیفتد صرف اتفاق و آن هم بسیار نادر و کم است. علاوه بر این که ستاره زهره در بین ستارگان درخشان از همه زیباتر و روشنتر است، به طوری که پس از فرا رسیدن شب اولین ستاره است که نظر بیننده را به خود جلب می نماید و از این روی می توان گفت ستاره مورد اشاره ابراهیم همین ستاره بوده است و آیه شریفه بر این ستاره بهتر منطبق می شود، زیرا بر حسب ظاهر بین غروب ستاره و طلوع ماه فاصله نینداخته است و از این ظهور استفاده می شود که طلوع ماه به دنبال غروب ستاره بوده و این خود مؤید ماست. پاره از روایات هم که از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده ادعای ما را تایید می کند، چون در این روایات دارد ستاره مزبور زهره بوده است، پس بنابراین ابراهیم علیه السلام همین ستاره را دید و قوم اونیز همان را می پرستیده و برایش قربانی می کردن. و این واقعه در یکی از شبهای نیمه دوم ماه بوده و آن حضرت نخست زهره را در جهت غربی افق دیده و پس از غروب آن به طلوع ماه برخورده است.